با نفس سرکش خود آورده ام شکایت از بس گناه کرده دل را سیاه کرده عمر عزیز خود را من صرف آه کردم خدای من خدای من خدای
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الهی به امید تو یا رب العالمین السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا خلیفة الله السلام علیک یا امام المتقین قرآنی که باز کنیم در شام شهادت امیر مؤمنان مولای خوبان و امیر عالمین علی علیه السلام می‌بینیم که آیات زیادی در وصف امیر مؤمنین اومده. از آیاتی که شاید خیلیامون غافلیم و باید در زندگی خودمون به کار ببریم این آیه است که می‌فرماید و کونوا مع الصادقین با صادقین و راستگویان همراه باشیم. تفاسیر ذیل این آیه مصداق بارز این آیه رو امیرالمؤمنین و خاندان اهل بیت می‌دونن. آیات زیادیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون آیه لیلة المبیت آیه انفاق آیه تطهیر و آیات زیادی که در وصف امیرالمؤمنین هست اما اون چیزی که ما باید در زندگی خودمون به کار ببریم همراهی با راستگویان و اهل بیت علیهم السلامه تکلیف من چیه؟ باید چیکار کنم که همراه باشم و همگام باشم با امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ اینه که باید چطور کمکشون کنم؟ از کارهایی که الان باید انجام بدیم اینه که تبعیت کنیم. پیروشون باشیم. به معنای حقیقی کلمه شیعه آنها باشیم. غافل نباشیم. اینجوری نباشه که فقط در این دنیا زندگی کرده باشیم و آخرت خودمون رو فراموش کرده باشیم. نشیم قضیه اون کسانی که وارد ایستگاه قطار شدند و خواستن به مسافرت برن اما اینقدر گرم صحبت شدن، اینقدر با هم مجادله و گفتگو کردن که فراموش کردن که این قطار حرکت کرده و رفته و اونها جا ماندن. از این کاروانی که به سمت بهشت حرکت میکنه و رهبر اون کاروان امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هست غافل نباشیم. خب شام شهادت و تقریبا یک شب دیگه بیشتر ما در روایاتمون چیزهایی که معروف هست اینه که فقط یک شب دیگه ما شب قدر داریم. مواظب باشیم و از امیر مؤمنان علی علیه السلام غافل نباشیم و ولایت علی علیه السلام رو حتما در زندگی خودمون پیاده کنیم و تبعیت کنیم از وجود بابرکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. فرمود مولای ما نمونه دیگر نداشته است. مولای ما نمونه دیگر نداشته است. اعجاز خلقت است و برابر نداشته است.
نعمت والله ارکان الهدا شکست تا ابرو فرد مرتضا به مقتل مولا ای بانو نیا ای بانو نیا تهدمت والله ارکان الهدا شکست تا ابرو والله
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خلیفت الله، السلام علیک یا مظلوم. شهادت مظلومانه امام المتقین، امیر عالمیان، امیر کلام علی علیه السلام را خدمت شما بینندگان و شیفتگان اهل بیت تسلیت عرض می‌کنیم. پیامبر خوبی ها در مورد امیر المؤمنین و در وصف امیر المؤمنین این چنین فرمودن: ولی و علیین ولی الله فواله و عدو و علیین عدو الله فعاده. و چه زیبا آقای سازگار این حدیث پیامبر رو به شعر در آوردن و فرمودن: سوگند میخورم به خداوندی خدا، آن را که دوستی علی نیست کافر است. انشالله که هممون پیرو علی علیه السلام، پیرو امیر المؤمنین باشیم انشاءالله و در جایی قدم برداریم که گامهای علی در اونجا پیدا بوده انشاءالله. خب طبق روال گذشته بخش اول برنامه ضیافت آسمانی ویژه برنامه احکام هست که در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم احکام جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی. حاجی سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیزتون، همه بینندگان محترم، همه شیعیان آقا علی ابن ابی طالب. و آرزو دارم که انشاءالله خداوند به برکت آقا امیرالمؤمنین اسباب فرج فرزندشون آقا امام زمان علیه السلام را نزدیک بگردانه و ما را از این نعمت دیدن و بودن در معیت حضرت برخوردار بکنه.
الهی
در خدمت حضرت عالی هست.
سلامت باشید. از اولین سوال در مورد همین فرزند امیرالمومنین و امام عصر هست که پرسیدن صدقه‌ای که ما برای امام عصر میدیم برای سلامتی ایشون و تعجیل در فرج امام عصر، اینها مصرفش کجا هست؟ کجا باید میشه مصرف کرد؟
خب سوال بسیار خوبیه. یکی از مستحباتی که به ما سفارش شده بحث صدقه دادنه. خب افرادی صدقه میدن برای سلامتی حضرت، یعنی به یاد حضرت هستن. همونجور که حضرت به یاد ما هست، افرادم به یاد حضرت هن، حالا با دادن صدقه و کمکهایی که انجام میدن. سوال اینه که اینا کجا باید مصرف بشه؟ آیا مصرف خاصی داره؟ آیا باید ببریم حتما جمع‌کران تحویل بدیم؟ آیا مجلسی به نام حضرت ولی عصر باشه؟ این برمیگرده به نیت کسی که این صدقه را کنار گذاشته. اگر صدقه صدقه مستحبی باشه، هر کجا میتونه مصرفش بکنه و اشکالی نداره. اما اگر آمده نذر کرده، گفته خدایا لله علی، اگر خداوند حاجتم را داد، من در راه امام زمان برای امام زمان 4 تا فقیر را قضا میدم، این باید طبق گفته خودش عمل بکنه. گفته خدایا اگر حاجتم را دادی، مسجد مقدس جمکران فلان خدمت را میکنم، به زائران خدمت میکنم، به خادمها خدمت میکنم، به ساختمان مسجد خدمتی میکنم، برای برق و روشنایی قدمی برمیدارم، اگر مد نظرش مورد خاصی بوده در همون زمینه مصرف میشه، اما اگر مد نظر مورد خاصی نبوده مطلق دوست داره در راه امام زمان بده، میتونه کمک فقرا کنه، میتونه جهیزیه یک عروسی که توان نداره این کار تهیه بکنه، جهیزیه را این جهیزیه را فراهم بکنه، از نظر مالی اون را تأمین بکنه، ولو با دادن این صدقات. یاد یه روایتی افتادم حضرت آقای یعقوبی، در روایتی داریم از پیغمبر افرادی که میان واسطه میشن در صدقه دادن، خودشون رو کم ندونن، بعضی ها شاید کسرشن بدونن که برن آقا رو بزنن یه صدقه ای را بگیرن به مردم یا به دیگران برسونن، کمکی را بگیرن برسونن. تو این روایت میفرماد اون کسی که واسطه میشه تا صدقات را به اون مستحقش برسونه به اندازه تمام کسانی که صدقه میدن ثواب میبره. بعضی ها ممکنه آبرویی داشته باشن، اعتباری داشته باشن، جایگاهی داشته باشن، با توجه به این وضعیت کرونا و مشکلات مالی مردم، بعضی ها بیمارن، بعضی ها گرفتارن، بعضی ها کارشون رو از دست دادن، واقعا از نظر معیشتی مشکل دارن، مخصوصا این مواساتی که مقام معظم رهبری فرمودن، جا داره همین شبهای قدر روزای ماه رمضان قدمی بردارن بتونن یک کمک جمع بکنن به این فقرا برسنن تا انشاءالله وضعیت معیشت اونها بهتر بشه، بتونن روزه بگیرن. بعضا افرادی به ما زنگ میزنن میگن ما حتی توان تهیه کردن سحری به افطاری رو نداریم، یعنی واقعا دستش رو خالی شده. خوبه که ما این کارا رو بکنیم، قدمی برداریم، مخصوصا کسانی که جایگاهی دارن، اعتباری دارن، آبرویی دارن یا پولی دارن. پولی دارن اگر دارن نسبت به فقرا دریغ نکنن، قطعا خداوند چندین برابر به مال اونها برکت عنایت خواهد کرد.
انشالله همونجوری که مردم به فکر همدیگه هستن، انشالله مسئولین هم جهاد داشته باشن و به فکر فقرا باشن انشالله. سوالی که پرسیدن گفتن که ما نظم کردیم که هر سال شبهای قدر مخصوصا شب شهادت امیرالمومنین و شام شهادت امیرالمومنین نظری میدادیم، افطاری میدادیم و شام میدادیم. با توجه به الان که گفتن ممنوعه و اشکال داره که شما حالا تقسیم غذا داشته باشیم، تکلیف ما چیست؟ این نظر رو نباید ادا کنیم، ساقط میشه یا خیر؟
به طور کلی افرادی که نظر کردن، اگر هنگام صیغه نظر زمان، مکان، کیفیت نظر رو معین کردنه، این قابل تغییر نیست، باید به همون وظیفهشون عمل بکنن. نظر کرده گفته لله علیه، از خداست بر من، شب شهادت امیر امیرالمومنین 100 نفر را قضا بدم. الان همه امکانات را داره، ولی من قانونی است، خب اشکالی نداره با رعایت نکات بهداشتی قضا را بپزه، آماده کنه، برسونه دست فقرا، این که اشکالی نداره که. بعضی مواقع نمیتونه اون حد اعلا را انجام بده، ولی 10 نفر را که میتونه انجام بده خب این کار را انجام بده. اما اگر به طور کلی اجازه ندادن، گفتن هیچ کس حق پختن غذا و توزیع نداره، این صبر بکنه در زمان دیگه که امکان داره این کار را انجام بده. اما اگر نظر اون از واجب نیست، صیغه نظر نخونده، اشکالی نداره، میتونه پولا را جمع بکنن، مواد غذایی بخرن، به جای پختن همون برنج را، گوشت را، مرغ را تهیه کنن به فقرا برسونن. شاید کسی که این قدم را برداره بخواد به نظر خودش عمل کنه، دیگران هم همراه بکنن، یک بسته های معیشتی آبرومند برای فقرا تهیه بکنن، قطعا ثواب اون را خواهند.
انشاءالله به فکر فقرا باشیم تا خدا انشاءالله به دل ما نگاهی بندازه و نگاه رؤوفانه و رحیمانش بر ما انشاءالله بتابه. سوال بعدی گفتن که گاهی وقتا ما توی نمازهای مستحبی، حالا توی نمازهایی که وارد شده برای شبهای قدر، یا بعضا میریم نماز مسجد مقدس جمکران میخونیم، اشتباهاتی هست، تکلیف ما چیست؟ مثلا مثالی که زدن این که نماز مسجد جمکران میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین فراموش کردیم کلا، یا اون اذکار سجده رو فراموش کردیم، تکلیف ما چیست اینجا؟
یکی از فرقهای نماز واجب با نماز مستحب همینه، اگر سهواً رکنی اضافه بشه نماز ما باطل نیست. اگر کسی توفیق پیدا کرده نماز امام زمان را داره میخونه، یا نماز جعفر طیار میخونه، یا نماز لیلة الدفن بناس بخونه، تو رکوع متوجه میشه که اشتباه کرده، باید این آیه شریفه را 100 بار در نماز امام زمان تکرار میکرده، تکرار نکرده، اشکالی نداره، میتونه برگرده اون قسمتی را که کم گذاشته کامل کنه، صد بار این آیه را بخونه، ذکرهایی که در نماز جعفر طیاره انجام بده، اون آیت الکرسی که باید میخونده در نماز لیلت و دفن یادش رفته بخونه، بعد نماز را ادامه بده. نماز او صحیحه، مشکلی نداره. اما اگر در نماز واجب یه اتفاق افتاد، شما وظیفت حمد و سوره بود یادت رفت، یه بار قبل رکوع متوجه میشی باید به وظیفت عمل کنی، بعدن رکوع بری. یه بار نه در رکوع یا بعد رکوع یادمون میفته که آقا هم نخوندم، اصلا سوره یادم رفت، به جای حمد و سوره تسبیحات اربعه خوندم، اینجا نماز انسان درسته، مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سال بعدی که پرسیدن گفتن وظیفه بچه‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده، خب سختشه که الان بخواد روزه کامل بگیره، مخصوصا برای دختر خانم هایی که خب سنشون پایین تر هست، اینا تکلیفشون چیه؟ اینا میتونن مثلا حالا فعلا نگیرن و بعدا قضاشو به جا بیارن در زمستان یا خیر؟
طبق نظر اکثر مراجع تقلید ما، بچه هایی که تازه به سن تکلیف و بلوغ میرسن باید روزهشون رو بگیرن. اگر روزه گرفتن برای اونها حرجی شد، سخت شد، اذیت شدن، میخورن، بعدا قضای اون را به جا میارن. پدر مادر باید این دکتر را دقت بکنن. اولا بچه ها تا میتونن استراحت بیشتری داشته باشن، غذای بهتری بخورن، تو روز کمتر بازی بکنن، مثلا زیر آفتاب نرن، تو حیاط نرن، تا بشه بچه مشغول مطالعه و قرآن و نابشن. اما اگر دیگه نشد، واقعا حرجی شد، اینجا روزه را میخوره، بعدا غذای اون را به جا میاره. البته بعضی از مراجع ما دارن، مثلا تو نامکارم فرمان اگر نتونستن اشکالی نداره، میتونن بخورن، یعنی از اول روزه نگیرن، بعدا به مرور زمان قضای اون را در روزهایی که کوتاهه به جا بیارن.
این که فرمودن روزه نگیرن، یعنی این که از همون سحر بیدار نشن روزه نگیرن، یا نه این که مثلا روزه بگیرن تا ساعت 11-12 ظهر، از اونجایی که دیگه ضعف بدنی بر اونا غالب شد دیگه روزشون رو بخورن؟
این نظر مشهوره که روزه را بگیرن زمانی که حرجی شد بخورن. اما حضرت آیت الله مکارم میفرماد اگر میدانند روزه گرفتن باعث حرج میشه، از همون اول میتونن نگیرن.
خیلی ممنون، متشکرم. این دختر خانم هایی که خب سنشون کمه، یا آقا پسر هایی که تازه به سن تکلیف رسیدن، اینها روزه نمیگیرن و تا سال بعد هم بر اساس حالا اهمالکاری خودشون روزه رو قضا نمیکنن، اینها کفاره شون به عهده خودشون هست یا خیر؟
کفاره روزه پدر و مادر یا فرزندان به عهده خودشونه. در یک مواردی نسبت به زن استثناء داریم، چه زن باشه، چه پدر و مادر باشه، چه فرزندان، کفاره به عهده خودشونه. بعضی سوال میکنن خب ما اصلا پولی نداریم به عنوان کفاره بدیم. اگر توان نداره فعلا تکلیفی نداره. اما نسبت به زن، حضرت آیت الله مکارم میفرماد اگر روزه گرفتن او برای بچه ضرر داشته و نتونسته بگیره، به احتیاط واجب کفارش رو باید مرد پرداخت بکنه. اما بقیه مراجع میفرمان در هر صورتی، چه برای زن ضرر داشته باشه چه برای فرزند ضرر داشته باشه، به عهده خود زنه. زن پول نداره، توان مالی نداره، تکلیفی نداره، هر موقع پول داشت به تکلیفش عمل بکنه. یا نسبت به کفاره افطار عمدی که باید 60 تا فقیر را قضا بده، یا 60 روز روزه بگیره. اگر نمیتونه روزه بگیره، توان پرداخت کفاره هم نداره، از نظر مالی پولی نداره، حالا چه مرد باشه، چه زن باشه، چه دختر باشه، چه پسر، متأهل، مجرد، فرقی نداره. الان وظیفش استغفار کردن حضرت های یعقوبی. حالا اگر بعدن وضع مالیش خوب شد، آیا باید برگرده اون گذشته را کامل بکنه یا جبران بکنه؟ مشهور مراجع میفرمان بله. اما مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم میفرمان نه. او روزی که وظیفش بوده اگر استغفار کرد، توان مالی نداشت چیزی پرداخت بکنه، روز هم نمیتونست بگیره، اگر بعدن وضعش هم خوب شد دیگه لازم نیست اونا را جبران کنه.
فهمیدید اونایی که خب نمیتونن توانایی ندارن و پولشو ندارن، اینا همین که پرداخت نکنن کفایت میکنه دیگه؟ نه باید استغفار کنن یا بعدن مثلا بگن دو رکعت نماز بخونیم به جاش؟
نه، نماز نداریم، هم که استغفار بکنن، همون گفتن جمله یا این ذکر شریف استغفر الله ربی و اتوب الیه را بر زبان جاری میکنن، طبق نظر امام اعظم رهبری و آیت الله مکارم همین کفایت میکنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن خب در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست یا نارنجی هست برگزاری بعضا نماز جماعت ممنوعه، اگر کسی نماز جماعت برگزار کرد اینها کار حرامی انجام دادن، نمازشون قبول هست یا خیر؟
ببینید، از جهتی که منع قانونی داره گفته نماز جماعت نباشه، خب نباید نماز برپا بشه، اگر باشه میشه خلاف قانون. اما در موارد قانون میگه با تعداد محدود، با رعایت این فاصله، با ماسک زدن، استفاده از لوازم بهداشتی اشکالی نداره، اینجا اشکالی نداره. اما در هر دو صورت، چه منع باشه چه رعایت بکنه چه رعایت نکنه، نماز اینها درسته، نماز باطل نیست. اما اون عزیزان عنایت داشته باشن، اگر افراد بیماری وارد این جمعیت بشن باعث بیمار شدن دیگران بشه، اینا زمان شرعی به عهده‌شون میاد. هم فتوا از مراجع آمد، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم و دیگران، اوائل کرونا منتشر شد که اگر کسی میدانه وارد بشه باعث بیمار شدن دیگران میشه، نباید تو این جمعیت ها بره. ولی در مجموع جمع‌بندی اینه که اگر این کارا کرد، توجه نکرد، نماز او درست.
سوالی که در مورد همین بحث کرونا هست اینه که اگر کسی حالا کرونا داره و ناقل هست خودش، اگر در این جمع ها حضور پیدا کنه ایشون کار گناهی انجام داده یا خیر؟
اگر میدونه که کرونا داره و باعث انتقاله، قطعا کارش اشکال داره. یه بار هست که کرونا نداره، احتمالم نمیده، یا کرونا داره با رعایت تمام شرایط عبور و مرور میکنه، این اشکالی نداره. ولی اگر رعایت نمیکنه یا نه رعایت هم میکنه، احتمال میده توی جمع حاضر بشه، باعث بشه که دیگران گرفتار بشن، مخصوصا در ایام شب قدر قرار داریم، روزهایی که خدمتتون عرضم ممکنه پراکنده مجالسی در جاهایی که طبق قانون و مقررات میشه برای اهل بیت برپا بکنن. فردا نماز عید فطر داریم، ممکنه اجازه بدن نماز جمعه برپا بشه. تو تمام این موارد ما باید رعایت کنیم، چون گرفتار کردن دیگران باعث گرفتار کردن جمع میشه و از طرفی هم زمان شرعی برای ما داره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال آخر این که گفتن که از جهت فقه و احکام و از نگاه فقه و احکام، آیا توبه از گناه شرایط خاصی داره و احکام خاصی داره یا خیر؟
یکی از احکام که از نظر فقهی وجوب فوری داره توبه از گناهانه. آقا امیرالمومنین هم می‌فرماد گناه نکردن بهتر از توبه کردنه. از نظر فقهی اگر ما گناهی را انجام دادیم که کار خاصی لازم نیست، مثل اینکه زن حجاب را رعایت نکرده، مرد امر به معروف نکرده، این توبهش کفایت میکنه. اما در مواردی که واجبی طرح شده، تصرف در مال دیگران شده، تصرف در بیت المال شده، این صرف توبه و استغفار کفایت نمی کنه. ما باید ببینیم به حسب اون گناهی که انجام دادیم آیا تکلیف شرعی به عهده‌مون اومده یا نه. شخصی که اومده عمدن روزه خورده، خب این علاوه بر توبه قضای روزه را داره، کفاره هم به عهده‌اش میاد، باید پرداخت بکنه. نمیتونه بگه خب من استغفار میکنم تمام. بعضی عزیزان از شب قدر استفاده میکنن برای توبه کردن، فکر میکنن خب یه توبه بکنن، استغفر الله ربی و اتوب الی، خدایا پشیمانیم از گناهان گذشته، این کفایت نمیکنه از نظر فقهی. از نظر اخلاقی درسته، من توبه کردم، مصممم که دیگه گناه نکنم، اما اونی که به عهده‌ام اومده که جبران نشد که. تصرف در بیت المال کرده، مدیری بوده، موقعیت اجتماعی داشته، بیت المال در اختیارش بوده، اومده اسراء برده، استفاده کرده، شخصی تصرف کرده بدون مجوز قانونی، خب هرچی استغفار بکنه، استغفار نسبت به گناهشه، نسبت به جبران بیت المال باید اون بیت المال جبران بشه و امیدم داشته باشه که خداوند میبخشه. خود ناامیدی از رحمت پروردگار گناهه، ما باید این امید را داشته باشیم که خداوند بخشنده است، مهربانه، اما به وظیفه‌مون هم عمل بکنیم، نگیم خب خدا میبخشه حالا دست ما بازه، هر گناه خاصی انجام بدیم، نه این نیست.
در واقع خدا وظیفه‌ای داره و ما هم وظیفه دیگری داریم.
ما هم وظیفه داریم.
خیلی خوب از ما خیلی ممنون متشکر. در آستانه حالا شام شهادت امیرالمومنین هستیم و امروز روز شهادت امیرالمومنین بود. دعا بفرمایید و آمین بگیم.
یاد روایت امام کاظم علیه السلام افتادم. حضرت می‌فرماید دعای فرد روزه‌دار مستجابه. من از عزیزانی که بیننده این برنامه هستن عاجزانه می‌خوام این شب‌ها آقا امیرالمومنین را واسطه قرار بدن، از حضرت بخواد دعا بکنه، از آقا امام زمان بخواد دعا کنه. اولا ریشه این بیماری از همه کشورهای مسلمانان جدا بشه، ثانیا فرج آقامون، اماممون، مولایمون، آقای قریبمون انشاءالله نزدیک بشه و ما توفیق زیارت و در معیت بودن برایشون را برای خودمون حاصل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفت هر کسی وارد نجف که میشه انگار وارد خانه پدری شده. انشاءالله که با رفتن ویروس منحوس کرونا از نزدیک پدر حقیقی خودمون رو زیارت کنیم و اونجا عرض ارادت کنیم و اونجا بتونیم یک نگاه ویژه‌ای نسبت به اهل بیت داشته باشیم و استمداد بجوییم از اهل بیت که نگاه ویژه‌ای نسبت به ما داشته باشن و مورد شفاعت ایشون در دنیا و آخرت قرار بگیریم. فرمود علیون مع الحق و الحق مع العلی. انشاءالله که هممون در راه حقیقت و در صراط مستقیم و صراطی که امیرالمؤمنین هست باشیم انشاءالله. یک بخش کوتاهی ببینیم، در خدمت عزیز هستیم و انشاءالله از خدمتشون استفاده کنیم. بفرمایید.
علی علی یا علی، 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 یتیم و ظرف شیر، یتیم و ظرف شیر، ساکتن و سر بزیر، ساکتن و سر بزیر، خمروشون هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون. علی علی یا علی، یتیم با ظرف شیر، یتیم با ظرف شیر، در خونه امیر، یتیم با ظرف شیر، غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، ناله میکنن از غم اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده، اون که شب ها با حال خسته می اومد با روی بسته، حالا فهمیدن علی بوده، اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده، اون که شب ها با حال خسته می اومد با روی بسته، حالا فهمیدن علی بوده. تیره شده آسمون، دل همه غرق خون، در دل خرابه چشمای گرسنه، برا بابا چشمای گرسنه، به راه بابا، از کسی به جز او غذا نمیخوان، بی وجودش از دنیا سیرن، برای بابا میمیرن، همه سراغشو میگیرن، خرابه ها تاریک و سرده، بابا دیگه بر نمیگرده، همه سراغشو میگیرن، یتیما با ظرف شیر در خونه امیر.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که بندگی‌هاتون و طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. انشاءالله در شام شهادت امیر مؤمنان، امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم و جا داره که اول من یه تسلیتی عرض کنم خدمت شما محبین اهل بیت و شیفتگان حضرات آل الله. انشاءالله که هممون زیر لوا و پرچم اهل بیت علیهم السلام زندگی خوبی رو داشته باشیم و عاقبت به خیر بشیم. و چه زیبا فرمود که صدیق اکبر ای که جهان ریزخارتان، صدیق اکبر ای که جهان ریزخارتان، فاروق اعظمی که همه در مدارتان، ای باب علم باب بشر ای ابو تراب، حتی بهشت ذره ای از اعتبارتان. انشاءالله که هممون زیر پرچم امیرالمؤمنین زندگی خوبی داشته باشیم. خب امشب در خدمت عزیزی هستیم که شیعه به چنین شخصیتی افتخار میکنه و همه ما افتخار میکنیم که چنین شخصیتی در بین ما حضور داره و عزیزی که خیلی همون استفاده کردیم از نکات ایشون و از صحبتای ایشون. در خدمت کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، اعظم الله اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اعظم الله اجورکم و اجورنا ان شاء الله. و همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. شهادت جانسوز و مظلومانه اولین مظلوم عالم صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین، پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج موفور سرور مولای من و منتقم خون مظلومان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. آجاق من صحبتهای حضرت علی و مقدمه حضرت علی که الان گوش کردم چند تا صفت به کار بردید، فرمودید فاروق اعظم و صدیق اکبر و اول مظلوم. من به واسطه این که خب در شام شهادت امیرالمؤمنین هستیم، سوال اولم همینه که اصلا بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین چی بوده و اون چیزهایی که خود اهل سنت به اون اقرار کردن و در کتابهای خودشون تصریح کردن در مورد امیرالمؤمنین رو برای ما بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله یا ابا صالح المهدی عظم الله اجورکم ادرکنا. در رابطه با امیر المؤمنین سلام الله علیه سخن گفتن خیلی سخت است، یعنی کسی که در جامعه کبیره میخوانیم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی محتقین موالی لا احسی سناعکم ولا ابلغ من المدح کنهکم، اصلا فضائل اینها غیر قابل شمارش هست. حالا من عرض خواهم کرد کسی به ابن عباس میگه چقدر فضائل علی زیاد هست، گمان میکنم حدود 3000 فضیلت برای علی نقل شده. ابن عباس پاسخ میدهد نه، نه 3000، 30000 فضیلت برای علی آمده، فقط در قرآن 300 آیه در شأن علی نازل شده. و من دو تا نکته را من عرض کنم بعد جواب حضرت عالی رو بگم.
بفهمید.
از یکی از اعاظم و بزرگان میگه مظلومیت علی این نبود که حق او را غصب کردند و 25 سال خانه نشین شد و فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبا. مظلومیت علی این نبود که در وابسن روز رحلت نبی مکرم به خانهش هجوم بردن، در خانهش را آتش زدن، همسرش را جلوی چشمش کتک زدند، به طوری که در منابع شیعه و حتی اهل سنت این قضایا مفصل آمده که خیلی سخت است یک مرد، آن هم مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه، جلوی چشمش همسرش را کتک بزنند به خاطر وصیت نبی مکرم و رعایت مصالح اسلام و مسلمین از همسرش نتواند دفاع کند. واقعا خیلی سخته، خیلی سخته.
قدرتش هم داشته باشه.
قدرتش هم داشته باشد. بله، نه واقعا خیلی سخته. مظلومیت علی این نیست، بلکه مظلومیت علی این هست که مردم علی را نشناختند. قدر علی برای مردم مجهول ماند. نگاهی به علی می کردند که به دیگر صحابه می کردند. این روایت در منابع شیعه آمده، مرحوم حلی در مختصر البصائر نقل می کند صفحه 125، رسول اکرم و امیر المؤمنین فرمود یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را جز من و تو کسی نشناخت، و ما عرفنی الا الله و انت، مرا غیر از خدا و تو کسی نشناخت، و ما عرفک الا الله و انا، تو را هم غیر از خدا و من کسی نشناخت. مرحوم مجلسی اول کتابی داره روزت المتقین، شرحی بر من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق هست در جلد پنجم صفحه 499، مفصل این روایت را آورده و توضیح داده. در منابع اهل سنت آقای طبرانی متوفای 360 سه تا کتاب دارد، معجم کبیر، وسیط و صغیر. مشهور بر این هست که معجم کبیرش تمام روایاتش صحیحه. در جلد اول صفحه 320 حدیث 951 از قول رسول اکرم نقل میکنه و روایت صحیح هم هست. میگه یا علی من اگر نبود که میترسم مردم در حق تو آنطوری قلوب کنن که در حق عیسی مسیح کردن، و اگر بیم این نداشتم که مردم نسبت به تو ادعای الوهیت کنند، لقلت فیک مقالا لا تمر به احد من المسلمین الا اخذ التراب من اثر قدمیک یطلبون به البرکه. چیزی می گفتم از هر کجا از کنار مسلمان ها رد می شدی، خاک زیر پای تو را به عنوان برکت و توتیای چشمشون قرار می دادن. خب ببینید این نشان میده. خب این رو عرض کردم، طبرانی در معجم کبیرش جلد اول صفحه 320 نقل می کنه. آقای هیثمی برای شما عرض کردم متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 131 نقل میکنه، خوارزمی در مناقبش صفحه 311 نقل و دیگران هم نقل کردن. خب ببینید کسی که دارای این مرتبه از فضائله که نبی مکرم میگه من نمیتوانم حق مطلب را در رابطه با تو ادا کنم، اون جایگاه واقعی تو را اگر برای مردم بگم پیش خدای عالم چه مقامی داری،
و چه عظمتی داری، میترسم مردم در حق تو گلوف کنن مثل قضیه حضرت عیسی سلام الله علیه.
و هنوزم که هنوز بعد از 1400 سال هنوز معرفتمون نسبت به امیرالمومنان ناقص و خیلی کمه.
خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه. وقتی جرجرداغ مسیحی میاد میگه ای دنیا چی میشد تمام نیرویت رو جمع میکردی و تمام قوایت رو متمرکز میکردی برای هر عصری یک شخصیتی مثل علی تحویل جامعه میدادی، خب یک مسیحی اینطور شیفته و دلباخته علی علیه السلامه. این صوت العدالت الانسانیه شو آدم هر صفحه میخونه از خوشحالی میخواد بال در بیاره.
او تقریبا یک جرعه چشید و بله. فهمید و اینجوری بال در آورد.
بله واقعا. یا در مناقب احمد ابن حنبل که مال ابن جوزی هست، ابن جوزی بزرگ متوفای 597، میگه مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحا مثل مال علی. هیچ یک از صحابه فضیلتی با سندهای صحیح مثل علی ابن ابی طالب ندارد. خب وقتی این هست، یعنی در خانه کس هست، یک حرف بس است. مناقب احمد مال ابن جوزی صفحه 163، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 107 نقل میکنه. ابن عبدالبر متوفای 463 هست، از استوانهای علمی اهل سنت استیاب فی معرفت الاصحاب، کل صحابه را در اونجا شرح حالش آورده، جلد 3 صفحه 51 این عبارت رو میاره. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب که خلاصی از تهذیب الکمال مزدی است، در جلد 7 صفحه 339 میاره این روایت را. و بزرگان دیگر این مباحث رو مطرح میکنند. یعنی هیچ یک از صحابه همچه مسئله ای ندارد. باز در کتاب مناقب احمد، پسر احمد ابن حنبل میگه از پدرم سوال کردم در رابطه با صحابه، نظر شما چیه؟ آمد گفت در میان صحابه آنچه که فضیلت بالایی دارد خلیفه اول، بعد خلیفه دوم، بعد عثمان. گفتم چرا از علی یاد نبردی؟ برگشت گفت علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد، از خاندانی است که با کسی قابل مقایسه نیست. شما گفتی از صحابه اونی که دارای افضلیت، نه از اهل بیت. چیزی از اهل بیت از من سوال نکردی،
حساب ویژه‌ای برای او باز کردن.
بله، یا خود همین این رو مناقب احمد صفحه 219 داره، خود عبدالله عمر آقازاده خلیفه دوم میگه علیون من اهل بیت لا یقاس بهم احد، علی از اهل بیتی است که هیچ کس با او قابل مقایسه نیست. یعنی وقتی میگه هیچ کس با او قابل مقایسه نیست، ما درباره او چی بگیم؟ وقتی خود اونا، خود عبدالله عمر کسی است که با علی بیعت نکرد. بعد از قتل عثمان چند نفری بودن مثل حسان ابن ثابت و غیره که با امیرالمومنین بیعت نکردن، یکیش هم این آقازاده هست. ولی همین آقازاده، شما ببینید شواهد و تنزیل رو نگاه کنید، جلد 2 صفحه 270 میگه علی من اهل بیت لا یقاس بهم.
او که پدرش رو درک کرده، خلیفه بعدی هم درک کرده و امیرالمومنین رو درک کرده، اینا رو با هم کنار هم میذاره، میگه اصلا قابل مقایسه نیست.
قابل مقایسه نیست اصلا. خب ببینید، این تعبیر تعبیر زیباییه. و من در میان این کسانی که شیفته علی هستن در رابطه با علی سخن گفتن، سعد ابن سوهان که از اون دلباخته های علی است، شیفتگان علی است. بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت انتخاب شد، تعدادی از افراد آمدن به علی تبریک گفتن. عبارتی دارد تاریخ یعقوبی از علمای اهل سنت جلد 2 صفحه 179 دارد، ابن حجر هیتمی غیر از ابن حجر عسقلانیه، عسقلانی متوفای 852 هیتمی و ابن حجر مکی مال 974 هست. ایشون در سوائق چاپ جدیدی که بیروت کرده، خیلی شکیلم چاپ کردن مؤسسه رساله، جلد 2 صفحه 374 آورده. فیض القدیر جناب مناوی از استوانه علمی اهل سنت متوفای 1301 از معاصرین هستن تقریبا، در فیض القدیر جلد 4 صفحه 356 آورده، میگه سعسعت ابن سوهان آمد در برابر علی ایستاد، شروع کرد از علی سخن گفتن، گفت والله یا امیر المؤمنین قد زینت الخلافه و ما زانت که، این تو بودی به خلافت زینت دادی، افتخار خلافت این هست که در رأسش تو هستی، نه اینکه خلافت به تو زینت داده باشد.
او مباهات میکنه،
خلافت مباهات میکند که همانند توی علی در رأس او هستی. دیگران با رسیدن به خلافت مباهات میکردن، ما خلیفه هستیم، ولی امروز باید خلافت به خودش ببالد و بنازد، مثل علی در رأس خلافته. اینم یک نکته. نکته دیگر،
اینا رو که آقا فرمود از کتب معاصر، یعنی تا اونجایی که اینا تونستن حذف کردن فضایل امیرالمومنین، ولی اینها دیگه بالاخره چیزایی بوده که جزء مسلمات بوده دیگه.
یعنی اینا از معجزات اهل بیت، از معجزات اهل بیت. شعبی تعبیر میکنن از امیرالمومنین فی الحدیث، میگه ما نمیدانیم در رابطه با علی چه کنیم، اگر علی را دوست داشته باشیم دنیای ما ویران هست، سر ما بالای داره، اگر علی را دشمن بداریم آتش جهنم در سراغ ما هست. و یک تعبیر دیگری دارد، میگه دوستان علی از ترسشون فضائل علی را نگفتند، دشمنان علی از حسد و عداوت فضائل علی را مخفی کردن، وقد ملع بین هازا و هازا یا بین هادین الخافقین، در میان این دوستان علی که مخفی کردن و دشمنان که فضائل علی، شرق غرب عالم را گرفته، شرق غرب عالم را گرفته. یک عبارتی هست خیلی جالب هست، این عبارتی که علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر، این دیگه ضرب المثلی است، خب همه ورد زبانشون هست، ولی این آیا در کجا هست؟ کتابهای شیعه، بهار، نمیدانم کافی، تهذیب، یا نه در خود کتب اهل سنت. آقای ابن عساکر متوفای 571 کتابی داره تاریخ دمشق که حدود 80 جلده، در جلد 42 صفحه 372 از قول نبی مکرم نقل می کند، من لم یقل علیون خیر الناس فقط کفر، هر کس نگوید علی بهترین بشر هست کافره.
به صورت مطلق بشر،
بشر خیر الناس. یا کنز الامال متقی هندی از قول عایشه نقل میکنه، همسر پیغمبر، ذاک خیر البشر لا یشک فیه الا کافر، این علی بهترین بشر هست، غیر از کافر در افضلیت علی کسی شک نمی کند. کنز الامال متقی هندی جلد 11 صفحه 625 دوستان مراجعه کند. ابن مردوی باز از قول عایشه نقل می کند در صفحه 110 که عدد علی هم 110 سلام الله علیه، میگه ذاک من خیر البریه، علی ابن ابی طالب بهترین عالم وجوده، ولا یشک فیه الا کافر. حالا باید این آقایان بیان بگن که معناش چیه. یا باز ابن مردوی در صفحه 109 یک صفحه جلوتر از حذیفه نقل میکنه که محرم اسرار نبی مکرم بوده، همون تعبیر مشهور علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر. خب ببینید اینها، یا یه تعبیر دیگری داره که خیلی جالب هست، باز از حذیفه هست، میفرماید خیر هذه الامه بعد نبیها علی ابن ابی طالب ولا یشک فیه الا منافق. بعد از نبی مکرم بهترین انسان عالم بشریت و عالم هستی علی ابن ابی طالبه، جز منافق در این شک نمی کنه. خب اینها باز همون صفحه 110 این رو نقل می کند از حذیفه. البته این رو عزیزان داشته باشن، امیر المؤمنین هرچه دارد از فضائل و مناقب از سایه نبی مکرم هست و خود امیر المؤمنین فرماید انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هستم. اینی که بعضی از این وهابی ها تو شبکه هاشون غیر فضای مجازی آقا شیعه قلوف میکند نمیدونم مقام علی را از پیغمبر بود، نه، اینها با منطق شیعه آشنا نیستند.
خود امیرالمومنین خودشو عبدی از بندگان
رسول اکرم میداند، چون هر چه دارد از نبی مکرم دارد. علی منهای رسول اکرم غیر از افراد عادی چیز دیگری نیست. و در آیه مباهله خدای عالم علی را نفس پیغمبر، روح پیغمبر، قلب پیغمبر می داند. از این بالاتر، از این بهتر، یعنی در حقیقت علی ابن ابی طالب غیر از مقام نبوت و مسئله وحی در تمام فضائل امیر المؤمنین هم سطح نبی مکرم. هر چه رسول اکرم داشت در اختیار علی گذاشته، اینه داشته باشیم ما. هر چه علی دارد از نبی مکرم دارد، نبی مکرم هم هر چه داشت غیر از خاتمیت به علی داد. اینه ما دقت باید بکنیم که به دست این وهابی های پست بهانه ندهیم که بیان بگن چنین چنان هست. وقتی نبی مکرم افضل انبیا هست، علی هم افضل انبیا هست. لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا عرف الله مقامکم الى آخر، اون تعبیری که در زیارت جامعه کبیره دارد.
خیلی عالی، اینا رو که حضرت استاد میشنویم روحمون جلا پیدا میکنه و کیف میکنیم به اینکه امام ما، پیشوای ما و اولین امام شیعیان امیرالمؤمنین هست، و از طرفی غم و غصه ما رو فرا میگیره به این جهت که حق امیرالمؤمنین دانسته نشد و خیلی مظلوم واقع شدن. انشالله که بتونیم در این باقی مانده از ماه مبارک رمضان امیر مؤمنان رو بشناسیم و در زندگیشون کمی تفکر کنیم، تأمل کنیم و در زندگی خودمون پیاده کنیم ان شاء الله. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
زخم فرق علی به مسجد، زخم فرق علی به مسجد، زخمی از جنس زخم سینه، زخمی از جنس هلویون فاطمیونه، نجف آینه مدینه است، نجف آینه است. توی ایوون تلای مولا، توی ایوون تلای مولا، میشه عطر بقی رو حس کرد، قربت مرقدش میریزه. توی چشمات یه آسمون در، توی چشمات یه آسمون در. یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا. عالم و آدم بیقرارن، عالم و آدم بیقرارن، بذار چشاد بارون بباره، بذار چشاد بارون بباره. عالم و آدم بیقرارن، عالم و آدم بیقرارن، بذار چشاد بارون بباره. ما
عاشقای مرتضایی، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا.
حقا که علی ولی مطلق باشد، حق با علی و علی مع الحق باشد. انکار ولایت شهنشاه نجف کفر است، چه کفر؟ کفر مطلق باشد. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم، شهادت امیر مؤمنان و امیر عالمین علی علیه السلام رو خدمت شما شیفتگان اهل بیت علیه السلام. شنیدیم از لسان شیوای استاد حسینی قزوینی فضائل اهل بیت رو، اما سوالی که آجا مطرح میشه، فرمودید که خب 30,000 فضیلت در وصف امیرالمومنین آمده است و آیات زیادی در وصف امیرالمومنین نازل شده. خب اون وقت ما میگیم اول مظلوم عالم علی علیه السلام هست. چطور اینا با هم جور در میاد و اینا با چجوری با هم کنار هم بذاریم که این مظلومیت با این همه معروفیت کنار هم باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز من شهادت مظلومانه امیرالمومنین اولین مظلوم عالم را از جوار بارگاه ملکوتی فاطمه معصومه دخت امام کاظم، خواهر امام رضا و عمه جواد الائمه و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همونطوری که عرض کردم، آقای خوارزمی که به تعبیر آقای ذهبی علامه در و خطیب توانمند و مقبول اهل سنت، کتابی داره به نام المناقب، در صفحه 13 این عبارت رو نقل میکنه که میگه سأل رجل عن ابن عباس فقال ما اکثر فضائل علی ابن ابی طالب و انی اظنها 3,000. مردی از ابن عباس سوال کرد چقدر علی فضیلت داره؟ من احساس میکنم که حدود 3,000 فضیلت برای علی نقل شده. فقال له ابن عباس هي الى 30,000 اقرب من 3,000.
30,000
اگر بگی بهتر از تا بگی 3,000. بعد ابن عباس میگه لو ان القياز اقلام والبهور مداد والجن والانس كتاب ما احصوا فضائل علی ابن عباس. اگر چنانچه تمام گیاهان و درختان قلم شود، تمام دریاها مرکب شود، جن انس نویسنده شوند، فضائل علی را نمیتوانند بنویسند.
بیشماره
بیشماره. اینم از کتب شیعه نیست، عرض کردم مناقب آقای خطیب خوارزمی صفحه 13 آقایان مراجعه کنند. حالا ما اینجا امکاناتی که این تصاویر کتابا را نشان بدیم در جوار حرم ملکوتی فاطمه معصومه نیست. اگر نه اینها را ما نشان می‌دادیم، مردم خودشون ببینن این تعابیری که در کتابهای اهل سنت، اونم از اسطوانه های اهل سنت نقل شده. ولی این که ما میگیم اولین مظلوم، در زیارتنامه حضرت هم می‌خوانیم دوستان مراجعه کنن، مرحوم علامه مجلسی در کتاب مزار بهارش جلد 100 صفحه 265 تعبیرش این است که اشهد انک اول مظلوم گس به حقه، شهادت میدهیم که تو اولین مظلومی هستی که حق تو غصب شده. در نهج البلاغه خطبه 97 خیلی تعبیر جانگدازیه، لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها، تمام امتها از ظلم حاکمان می ترسیدن و واهمه داشتن. و اصبحت اخاف ظلم رعیتی، ولی من علی از ظلم ملت می ترسم و واهمه دارم. این دیگه عبارت خود امیرالمومنین هست. در خطبه 27 نهج البلاغه، من دیگه خیلی زیاد دور نمیرم، از همین نهج البلاغه نقل میکنم، یا اشباه الرجال ولا رجال، خطاب به همین سپاه خودش، کسانی که بیعت کردند،
ای کسانی که شبیه مرد هستید، ای مرد نماها، حلوم الاطفال، غیر از فکر بچگانه چیزی در وجود شما نیست. لقد ملأتم قلبی قیها، قلب من علی را خون کردید شما. و شحنتم صدری قیزا، و سینه من رو پر از درد کردید شما. و جرعتمونی نقب تحمام انفاسا، این گسته های شبان روز را به من خوراندید. خب ببینید این تعبیر علیست،
این دشمنان به کنار در بین دوستان خودش هم قریبه.
من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد این آشنا کرد. اون هم متاسفانه خواص خون به دل علی کردن، نه عوام. ای کاش اون عوام مردم می آمدن در برابر علی می ایستادن، هیچ گلایه ای نبود. اینا سطح فکرشون پایینه. ولی اونهایی که یک عمری در رکاب پیغمبر شمشیر کشیده بودن، افتخار آفریده بودن، مثل طلحه، زبیر، اینا کم شخصیتی نبودن.
در جنگ صفین بودن، اینا جنگیدن.
بله، اینا ببینید در قضیه جنگ جمل، عزم جنگ صفین بعد از جنگ جمل هست. اینها در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ حنین، در تمام جنگهایی که عصر پیغمبر بود شمشیر زدن. ولی اینها در جنگ جمل در برابر علی ایستادن، برای قتل علی شمشیر کشیدن. این درد آدم به کجا ببره؟ حالا اگر معاویه میاد جنگ صفین رو بنا میکنه، خب معاویه در طول این مدت 13 سال در مکه با پیغمبر جنگیده، 8 سال در مدینه جنگیده، یعنی در حقیقت 21 سال با اسلام و پیغمبر جنگیده. به تعبیر مقام معظم رهبری، امیر المومنین وقتی از طلحه و زبیر گلایه میکنه، میگه ما با شما در یک صف بودیم، در یک سپاه بودیم، در زیر لوای پیغمبر بودیم، با دشمنان پیغمبر میجنگیدیم. به معاویه بگی چی؟ ما در شما با شما در یک صف بودیم. خب گلایه از معاویه نیست، چون 21 سال جنگیده، حالا اومده یک 18 ماه هم در جنگ صفین با علی جنگیده. ولی درد این هست که امثال طلحه و زبیرها در برابر علی ایستادن. این درده، این اوج مظلومیت امیر المومنینه که می فرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تو راسی نهبا. من آنچنان تحمل کردم گویا خار در چشم، استخوان در گلو داشتم. در خطبه 25 یک جمله خیلی جانسوزی دارد، می فرماید اللهم اینی قد مللتهم و ملونی، خدایا به قدری من اینها را نصیحت کردم اینا خسته شدن، من هم در اثر نافرمانی اینها خسته شدم. سئمتهم و سئمونی، خدایا از بس اینها را اندرز دادم اینها ملول اندوهگین شدند، و اینها نیز در اثر سرپیچی مرا ملول اندوهگین ساختند. بعد دستش بلند میکنه، خدایا فعبدلنی بهم خیر، خدایا مرگ علی را برسان، مرا به بهتر از اینها نصیب کن. و ابدلهم بهی شرا منی، اینها را به بدتر از من گرفتار کن. ببینید امیر المومنین تقاضای مرگ از خدای عالم میکنه، میگه علاقه فرزند ابو طالب به مرگ از علاقه طفل به فستان مادر بیشتر. این درد امیر، این مظلومیت علی، اینی که اول مظلوم قصد به حقه. یا در خود صحیح بخاری آقایان مراجعه کنن در حدیث شماره 3965 میگه اول من ید سو بین ید رحمان للخصومه انا، میگه اول کسی که در قیامت محکمه عدل الهی برای احقاق حقش تشکیل شود من علی هستم. اولین محکمه مال من. مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 صاحب کتاب من لا یحضر از کتب عربه، میگن وصیت کرد منو در قم و در نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت در روایت داریم کسی که در قم در جوار بارگاه ملکوتی فاطمه معصومه دفن میشه یا در جوار جدش امیرالمومنین، قیامت رو نمیبینه، از قبر مستقیم به طرف بهش میره. گفتن که آش میگه که خیلی خوبه انسان از قبر یک سره بره بهش. گفت نه، من میخوام قیامت رو ببینم، محکمه عدل الهی که برای علی تشکیل میشود میخوام ببینم، میخوام اونجا بفهمم کسانی که در حق علی ظلم کردن، جفا کردن، چه پاسخی در محکمه عدل الهی دارن.
و اقرار داشتن به فضایل امیرالمومنان و اینها، باز دوباره کجروی میکردن و از راه راست خودشون رو منحرف میکردن.
دیگه عرض کردم قیامت تماشاییه و تمام سختی های قیامت میارزه. یعنی بنده خودم هم عقیده استم با شیخ صدوق. خب سخت قیامت خیلی سخته. یعنی واقعا اون منزل های قیامت آدم در روایات آیات که ما میبینیم، تزهل کل مرضعت اما ارضعت، یعنی از ترس زنهای باردار بچه هاشون رو سکت میکنن، اینقدر وحشتناکه. یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، پدر از پسر میترسه فرار میکنه، پسر از پدر، همسر از همسر میترسه فرار میکنه، دوست از دوست فرار میکنه. همه اینها را آدم حاضر به جان بخره
اون لحظه محاکمه رو ببینه.
بله، ای خدا تو شاهد باش، ما در این روز شهادت حضرت امیر داریم میگیم ما حاضریم همه اون مشکلات قیامت را بپذیریم، ولی در محکمه عدل علی بیاییم ببینیم با علی چرا این چنین کردن، چرا این چنین برخورد کردن. آخه علی پدر اینها را کشته بود، حق اینها را قصد کرده بود، اموال اینها را کرده. به این شکلی آمدن در برابر امیر المومنین این مسائل رو ایجاد کردن. قد ملعتم قلبی قیها، خیلی تعبیر تندیه، میگه قلب من پر از درد کردید، خون جراحت به قلب من وارد کردید شما در اثر این نافرمانی ها. میگم بریم جهاد، سرد، میگید هوا خیلی سرده. در گرمای تابستان میگیم، میگن هوا خیلی گرمه. بابا آتش جهنم که گرمتر از اینجاست، من چیکار کنم از دست شما؟ عاقبت هم امیر المومنین سلام الله علیه توسط همین خواص، همین هایی که در جنگ جمل در رکاب علی بودند، در جنگ صفین در رکاب علی بودند، ولی این خواص بیعقل، این خواص بیتدبیر، خواص جاهل، آخر آمدن در برابر علی جنگ نهروان را تشکیل دادن و همین نهروانی ها هم در شب 19 ماه مبارک رمضان بدترین ضربه را بر عالم بشریت زد، نه بر علی. بشریت رو یتیم کرد، ایشون انسانیت رو نابود کرد. همین خواص. شما تاریخ رو ببینید، وقتی میان مردم بیعت میکنن با علی، عبدالرحمن ابن ملجم بیعت میکنه میره، علی میگه دوباره بیارید بیعت کنه، بیعت میکنه میره، باز میگه سه باره بیارید، ابن ملجم میگه یا علی، یا من ندیدم همچه کاری کرده باشی. گفت این محاسن من به ضرب شمشیر تو خضاب خواهد شد.
حاجا من همینجا یه سوال بپرسم. بعضن خب میگه شما، یعنی وهابیت اینجور نقد میکنه، میگه که شما شیعیان میگید که خب علی خیلی مرتبش بالا بود، اگر مرتبش انقدر بالا بود و به خدا نزدیک بود و میدانست که در چه روزی و در چه ساعتی به شهادت میرسه، خب نمیرفت، پس خبر نداشته، انقدر هم که شما میگید بالا نبوده، اونم یه فرد عادی بوده. جواب این چیه؟
ببینید امیر اون هر چه دارد از پیغمبر دارد. آیا پیغمبر علم غیب داشت یا نه؟ در سوره جن آیه 26 عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسول. خبرهای غیبی که حضرت داده، قضیه برایشون قلبت روم امثال این، یا حضرت عیسی میگه نی انبیکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، آیا حضرت عیسی خبر داشت از غیب یا نه؟ پس چرا به قول آقایان اون روزی که میخواستن دار بزنن حضرت عیسی را فرار نکرد، نرفت از این شهر بیرون، خلاصه گرفتار دار یهودی ها نشه؟ پیغمبر خبر داشت یا نه در جنگ احد 71 نفر از عزیزان شهید میشه؟ چرا رفت؟ شما اول اونجا جواب بدید، شما ما مینه جواب میدیم. ببینید جناب یعقوبی، انبیا و ائمه علیهم السلام یک علم ظاهری داشتند و یک علم لدنی داشتند. اونی که برای ائمه و برای انبیا تکلیف آور بود علم ظاهری بود،
مأمور به ظاهر بودند.
حضرت علی میرفت که دیواری داره ویران میشه، فرار میکرد میامد این طرف، چون ظاهرا داره میبینه این دیوار داره چیه؟ ویران میشه. اون طرف معاویه غیره آمدن سپاهش رو آماده کردن، همه این قضایا رو خبر میدن به علی. امیرالمومنین از مدینه حرکت میکنه به طرف کوفه، از اونجا به بصره، با اینکه امیرالمومنین میدانست که اینها از مکه حرکت کردن، در بصره این همه جنایت کردن، آدم کشتن، حاکم او را برای شما ارسام تمام موهای صورتش رو کندن، چنین چنان کردن، ولی مأمور نبود به او. اونی که برای علی تکلیف آور است علم ظاهریه. و اضافه بر این که ائمه علیهم السلام یک دستورالعملی داشتن طبق روایات متعددی که ما داریم، اینها مأمور بودن به این دستوری که خدای عالم برای اونها داده چکار کنن؟ تمکین کنن، تسلیم بشن.
ولی باطنن خودشون خبر داشتن،
همه چرا خبر داشتن. آقا امام حسین شب عاشورا، قبل از عاشورا از مدینه حرکت میکنه، تمام این خطبه هاش دم از شهادت میزنه، در وسط راه خوابش میبره، انا لله و انا الیه راجعون، میگه علی اکبر، عرض میکنه بابا لمز ترجعت؟ میفرماید پسرم دیدم هاتفی میگین قافله داره میره، مرگم به سراغ اینها میاد. که اونجا علی اکبر عرضه داشت یا و اولسنا علی الحق، ما حق نیستیم؟ فرمود چرا؟ گفت اذن لا نبالی من الموت، وقتی ما حق هستیم چرا از مرگ باکی داشته باشیم؟ ولذا این قضیهش کاملا واضح و روشنه که اینها مکلف بودن به ظواهر، نه مکلف به آنچه که از طریق علم لدنی و علم غیبی که اله خدای عالم در اختیار اینها قرار داده بود. مثل من بارها مثال میزنم، حالا زمان سابق ماشین های دولتی میزن استفاده اختصاصی ممنوع، یعنی ماشینی که میدن به استاندار یا فرماندار وزیر، این مکلف چیه؟ در کارهای وزارتی، استانداری، فرمانداری از این ماشین استفاده کنه. اگر بیاد از این ماشین زن بچهش رو بره برای تفریح، خلاف قانون کرده. هر کجا ببینن حراست میگیره و پوست کلش هم میکنه. خدای عالم این علم غیب را به اهل بیت علیهم السلام داده، فرمود استفاده اختصاصی ممنوع. هر آن جایی که خدای عالم به اینها اجازه بدهد، اراده خدا به او تعلق بگیرد، از این علم غیبشون استفاده میکنن برای هدایت مردم، برای رفع مشکلات مردم، نشان دادن جایگاه و مقام خودشون. ولی این که بیان در همه جا از علم غیب بخوان استفاده کنن، این چنین نبوده.
خب خیلی ممنون از استفاده کردیم. خب لحظاتیه که داریم کم کم به افطار نزدیک میشیم و روز 21 ماه مبارک رمضان هست و روز شهادت امیر المؤمنان علی علیه السلام هست. نکات پایانی رو بفرمایید و دعا بفرمایید از ما.
ما در رابطه با مظلومیت امیر المؤمنین صحبت کردیم. امیر المؤمنین از واپسین روز رحلت نبی مکرم با این ظلمه ها و مظلومیت ها قرین بوده و خودش هم فرمود به آقای امام مجتبا بر اینکه این مظلومیت با من بوده، منذ قبض الله نبیه. در آخرین لحظه هم که در شب 19 ماه مبارک رمضان شمشیر اشکال آخرین بر فرق مبارکشون وارد شد، اولین جمله‌ای که از لب‌های علی صادر شد فرمود فزت و رب الکعبه. جالب هست این رو بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت مثل ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب جلد 3 صفحه 11 25 این عبارت رو نقل میکنه. بلاذری در انساب الاشراف جلد 2 صفحه 499 نقل میکنه. ابن عسیر در اسد القابه فی معرفت الصحابه از معتبرترین کتاب های اهل سنت جلد 4 صفحه 38 نقل میکنه. ولی تعبیری دارد ابن عسیر در اسد القابه جلد 4 صفحه 114 چاپ جدید، میگه در شب 21 ماه رمضان بود، امیرالمؤمنین گاه مدهوش میشدند گاه به هوش میآمدند. بعد حضرت فرمود اینی مفارقکم اللیله، بچه های من همه جمع شدن، زینب و ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، قمر بنی هاشم. میگه لحظه خداحافظی منه. صدای ناله ام کلثوم از پشت پرده بلند شد. حضرت فرمود دخترم ساکت باش، اگر می دیدی آنچه که من می بینم هرگز شیون نمی کردی. راوی میگه فقلت یا امیر المؤمنین مازا ترا، چه می بینی؟ قال هذه الملائکه وفود، می بینم ملائکه دست دست دارن میان و نبیون پیامبران الهی دست دست دارن به استقبال من میان. و هذا محمد یقول یا علی ابشر، رسول اکرم دارد بشارت میدهد به من، یا علی بشارت باد، بیا ما همه آمده ایم به استقبال تو. ربیع الابرار زمخشری تعبیر خیلی زیبایی هم دارد، جلد 5 صفحه 156 میگه دارم میبینم رسول اکرم، برادرم جعفر، عمویم حمزه، درهای آسمان گشوده شده، ملائکه دسته دسته دارن میان. و هذه فاطمه قد طاف بها وساعفها من القبور، فاطمه زهرا داره به استقبال من همراه حوری ها آمده. این آخرین لحظه عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. همه گریان به مظلومیت زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. خدا را قسم می دهیم به آبروی امیرالمؤمنین، به خون دل امیرالمؤمنین، به اشک چشمان امیرالمؤمنین، به سینه پر از درد امیرالمؤمنین. در این لحظه ملکوتی خدایا فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک بگردان، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کن، مقدمات ظهورش فراهم کن، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده و دنیا و آخرت خیر و صلاح ما را تضمین کن به آبروی امیرالمؤمنین. حوائج ما حوائج مؤمنین و مؤمنات، مسلمین مسلمات، برآوردن ما، گرفتاری ها را خدایا از تمام بشر بویژه مسلمان ها و شیعیان و ایرانی ها، مخصوصا این مشکل ویروس نحس کرونا را خدایا شرش را از سر بشر و شیعیان و مسلمانان کوتاه بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون، خیلی زحمت کشید و منت گذاشتید رو سر ما و در برنامه ضیافت آسمانی تشریف آوردید. دیشب هم عرض کردم و این بیت رو خوندم و دوباره تکرار بکنیم: اگر سر بشکند جا دارد امشب، ندانم سر چه سودا دارد امشب، غریب یثرب و مظلوم کوفه، هوای کوی زهرا دارد امشب. انشاءالله که تمام بندگی ها تو مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. انشاءالله یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شده آسمون چشمون به یاد انی پر ستاره، دل عاشق و خسته ما برای علی بیقراره. شده آسمون چشامون به یاد علی پر ستاره تابوت بابای زینب به دوش ملائک سواره به دوش ملائک سواره گریون دختری نصیب زینب این دنیا هم براش زندونه
زندونه
وابیلا یا علی وابیلا
چه غوغا به پا شد سوی زهرا با قلبی که شد پاره پاره با قلبی که شد
جهان مثل علی مولا ندارد، علی عالی اعلا ندارد. خدا گفتن به او کفر است، اما خدا می داند که او همتا ندارد. تسلیت عرض می کنیم شهادت امیر مؤمنان امیر عالمین علی علیه السلام رو خدمت شما بینندگان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام رو. خب از بیانات استاد حسینی قزوینی استفاده کردیم و انشالله با این معرفتی که به امیر المؤمنین پیدا کردیم انشالله شب قدر بعدی و آخرین شب قدری که ما ایرانی ها میگیریم انشالله خیلی بهتر و با توجه بیشتری باشه و امیر المؤمنین رو واسطه قرار بدیم. خب تقریبا شام شهادت امیر المؤمنین و در روز شهادتش هستیم و وارد شام شهادت امیر المؤمنین میشیم. از مدح امیرالمؤمنین بشنویم، از غم و غصه های امیرالمؤمنین بشنویم به واسطه بیانات و لسان و مداح اهل بیت، مداح امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آسد علی آقای حسین نجات. سلام علیکم، اعظم الله اجورکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان و بینندگان و شیعیان امیرالمؤمنین. تسلیت عرض میکنم مصیبت جانگداز و جانکاه شهادت مولا الموحدین آقا جانمون امیر المؤمنین رو امیدوارم که در این شب حزن و اندوه قلب مقدس آقا ولی هست به عنوان صاحب عزای اصلی انشالله به اشک و آه و ناله و عزاداری شیعیانش به آرامش برسه.
انشالله انشالله. آسد علی آقا وقتی میریم نجف انصافاً خب یک شور و شعفی هست، اما وقتی میریم وارد مسجد کوفه میشیم یک غمگینی و یک ناراحتی انسان فرا میگیره و این هم شما حس کردید و مسلما بارها رفتید اینو حس کردید.
بسیار، یعنی به هر حال اهل ذکر و اهل معنا بر عباراتشون اینه که انسان وقتی که وارد نجف میشه احساس میکنه در خانه پدریست، اون رأفت و رحمت و مهربانی آقا جانمون امیرالمومنین به ذرات وجود انسان میتونه لمس کنه،
احساس راحتی،
احساس آرامش، احساس سکون راحتی. اما قطعا در کوفه و مخصوصا مسجد کوفه و محراب ضربت انسان خیلی غلیان داره، خیلی بیقراره،
مخصوصا شب
نهایت ظلم، مخصوصا بله در شب قدر، خصوصا شب ضربت و ایام شهادت آقا، مثل یه همچین شبی. خوشا به حال اونایی که الان مسجد کوفه و محضر امیرالمومنین عرض ادب میکنه. انسان بیقرار به واسطه اون ظلم عظیمی است که در اونجا اتفاق افتاده و واقعا این حالت رو بنده حالا حتی در غیر از این ایام توفیق شده مشرف شدم انصافا این بیقراری رو در مسجد کوفه حس میکنه.
پس یک حس همگانی
بله،
هستش.
بله
و همه حس میکنن.
بله بله، همه لمس میکنن به واسطه محبتی که به هر حال شیعه امیرالمومنین با مولا در اون پیوند عمیق که با این حبل المتین خورده و انسان اونجا وقتی که میرسه به قتلگاه امیرالمومنین این بیقراری قطعا برای هر اولادی این حالت پیش میاد.
خیلی عالی خیلی عالی. انشالله که با رفتن ویروس منحوس کرونا انشالله همه توفیق داشته باشیم و از نزدیک زیارت کنیم امیرالمومنین رو و بریم مسجد کوفه و اونجا مناجات حضرت امیر رو بخونیم، مخصوصا شبهاش که خیلی باصفاست و البته قربت خاصی هم که بر اونجا حاکمه. خیلی خوب آسد علی آقا، و شام شهادت و قرار از امیرالمومنین و از قربت امیرالمومنین و مظلومیت ایشان بشنویم. شاید مأموریت شما کمی سخت‌تر باشه نسبت به دیگران، چون با لسان شعر قرار اینها رو به تصویر بکشید برای بینندگان ما و خیلی زیباست اگر بشه با لسان و بیان شعر اینها رو گفت و خیلی بهتر دلچسب‌تره و بهتر میشه آدم درک کنه این قربت و مظلومیت رو. در خدمت شما هستیم و بشنویم از امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي صالح ادا کردن هنگام عبادت حق مولا را ز خونش آبرو داد، بیت تعالی را از انفست به رب الکعبه گفتم چشم خود را بست،
که بعد از فاطمه زندان خود می دید دنیا را، آقای من میان دوستان هم انفرادی بود، زندانش چو شمع انجمن کشتند آن تنهای تنها را. ز جبریل امین برخواست این فریاد، برگردون الا یا اهل عالم تسلیت کشدن مولا را. مثل امروزی آقا امیر المومنین لحظه به لحظه از هوش میرم، طبیب رد کرد، میگه طبیب کنار بستر مولا حاضر شد، دیدن لحظه ای نگذشت، طبیب از عجبه بیرون زد. امام حسن دوید، طبیب را کردی مداوا را، یه نگاه کرد گفت حسن جان دیگه کاری از ما بر نمیاد، هرچه آقا میل داره براش مهیا کنید. امام حسن متغیر میگه یه لحظه نگاه کردید زینب داره نگاش میکنه، آمد وارد حجره بشه خواهر دختر امیرالمومنین بیقرار، حسن جان طبیب چی میگه؟ سرش رو زیر انداز، زینب برو اون کفنایی که مادر امانت دادم چطور خبر ده؟ یه زبون عالی داره خانم اینجا، یه بیت اشاره میکنم، اونایی که رفتن نجف میدونن حتی تو زیارت امیر المومنین یه جای زیارت میگه رتو بکن جانب کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. یه نگاه کرد به امام حسن، فرمود از کفنا مونده یکی، اونم برای حسن، الهی خواهر بمیره برای حسین بی جوانش. میگه هم ریختن دور بستر امیر المومنین، همه بی قرارن، امشب یه زبون عالی برات میخونم، هر کجا دلت شکست دعا کن برا فرج امام زمان، برا رفع این بلا و بلیم، همه دور بستر امیرالمومنین جمعن، آقا لحظه به لحظه از اوش میره. یه لحظه چشمو باز کرد، دید زینب گوشه یه حجره داره خودشو میزنه، خیلی بیقراره، دیدن امیر المومنین با ضعف شدیدی که داشت این دست و اشاره به زینب کرد، ای دختر عزیز عزیزم، جان کلام من همینه، زینب نازنینم، الهی من بمیرم اشک تو رو نبینم. خیلی رو حالات زینب حساس بود، حالا چه وقت گریه است، گریه ها تو نگه دار، برای کی بابا؟ برای لحظه های منتظر یا نه، خیمه بی علم دار، خیمه بی علم دار. آخ زینب جلو من گریه نکن دخترم، گریه آتو نگه دار. علی داره میگه برای لحظه ای که حسین میره تو میدون، میمونه روی دست بهش قنداقه پر از خون، گریه ها تو نگه دار برای فرق اکبر، پیکر اربن اربا برای مشک پاره، برای دست سقا. دخترم اینقدر گریه در پیش داری عزیزم، گریه ها تو نگه دار برای قد خمیده از ماتم برادر، برای روی نیلی آبله های دختر. یا امیر المومنین گریه با عشق و ناله زینب رو طاقت نداشتی ببینی آقا جان، اما من یه حرفی تو این شام غریبانت بزنم، طاقت نداشتی یه لحظه زینب بیقرار بشه، اما جای شما خالی بود کربلا، وقتی اومد بالای گودی قتلگاه یه محرم دور زینب نبود، با چشم خودش دید شب روی سینه حسین صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا سیدنا الغریب یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.
آقا دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون. انشالله که بریم کربلا و نجف، اونجا عرض ارادت کنیم و اونجا روضه حضرت زینب رو بخونیم. خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشید. دلا باید به هر دم یا علی گفت، دلا باید به هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دمادم یا علی گفت. انشاءالله که دعا کنید و زندگی هامون سر و سامون بگیره و رنگ و بوی آرامش به زندگی هامون برگرده انشاءالله، و زندگی هامون رنگ و بوی علوی و زهرایی بگیره انشاءالله. تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الغوث الغوث خلصنا من النار.